در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با تو، زندگی همین حالا.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. وصال او ز عمر جاودان به. خداوندا مرا آن ده که آن به. به شمشیرم زد و با کس نگفتم، که راز دوست از دشمن نهان به. به داغ بندگی مردن بر این در، به جان او که از ملک جهان به. خدا را از طبیب من بپرسید، که آخر کی شود این ناتوان به. گلی کان پای مال سر به ما گشت، بود خاکش ز خون ارغوان به. به خلدم دعوت ای زاهد مفرما، که این سیب زنخ زان بوستان به. دلا دائم گدای کوی او باش، دلا دائم گدای کوی او باش، به حکم آن که دولت جاودان به. جوانا سر متاب از پند پیران، که رای پیر از بخت جوان به. شبی می گفت چشم کس ندیده است، ز مروارید گوشم در جهان به. اگر چه زنده رود آب حیات است، ولی شیراز ما از اصفهان به. سخن اندر دهان دوست شکر، ولیکن گفته حافظ از آن به. سلام میگم به همتون دوستان عزیزم. خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به این سمت خدا. یه سلام مخصوص و ویژه به همه شیرازی های عزیز، به همه اصفهانی های عزیز و به همه هموطنان عزیز و نازنینمون در هر کجا که هستن، چه در داخل کشور چه در خارج از کشور، که الان بیننده برنامه خودشون، برنامه سمت خدا هستن. خیلی خوشحالیم همراهتون هستیم و در محضر حاجای رنجبر عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه بینندگان خوب و نازنین سلام و ادب و ارادت.
سلامت. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم، خدمت دوستان خوبمون هستیم. امروز هم شرح این غزل حافظ رو برای ما حاجای رنجبر خواهند گفت. یک شروع خیلی خوب. وصال او ز عمر جاودان به. خداوندا مرا آن ده که آن به.
اگر صد تا گردو،
بله،
ولی پوک، ولی بی‌مغز بگذارن یک طرف، 20 تا گردوی مغزدار هم بگذارن یک طرف، برابر یک طفل، کدامش رو انتخاب میکنه؟ اون ستار.
بله بیشتره.
هرچی هم بهش میگی که خب اینا صد تاست ولی بی مغزه، اونا 20 تاست ولی مغز داره، یه دونه از اون 20 تا به همه این 100 تا شرف داره،
میارزه.
این 100 تا رو بکاری یه دونه جوانه نمیزنه تا چه برسه به این که درخت بشه و بار بده و ثمر بده، ولی اونا هر کدامش بکاری یه درخته، هر درختی هزاران گردو میده، ولی اون نمیفهمه، میگه مغز چیه و میره سراغ اون ستا. این قصه پرغصه ما آدم هاست. گفت خلق اطفال جز مرد خدا. حکایت ما هم دقیقا همینه، یعنی ما هم انسان هایی هستیم که بیشتر به کمیت ها میاندیشیم تا به کیفیت ها، ظاهر رو بیشتر میبینیم تا درون و باطن. به همین خاطر اگر به ما میگن 100 سال عمر بهت میدیم بدون خدا، 20 سال عمر بهت میدیم
با خدا،
با خدا کدامش فکر میکنید؟ غالب آدم ها انتخاب کن، اون 100 تا رو انتخاب میکن. خلق اطفال جز مرد خدا، مگر کسانی که خدا رو بفهمن، خدا رو درک بکنن، اونا 20 تایی میشن و حافظ از همین 20 تایی هست. یعنی میگه این 20 تا شرف داره بر اون 100 تا،
ارزشش رو میفهمه،
میفهم، میگه خیلی شرف داره انسان 20 سال عمر کنه تو این دنیا اما در سایه خدا باشه، در اتصال حق باشه،
محبوب
با خدا باشه، محو جمال حق باشه، تا اینکه یک عمر 100 سال چیه؟ اصلا جاودانه باشه، ابد و دهر باشه، هیچ ارزشی نداره. وصال او ز عمر جاودان به، میگه اینکه انسان در وصال او باشه، اونم در یک چند سوای نقطه مقابل عمر جاودان، عکس عمر جاودان، عمر کوتاه میشدی. چند سباهی انسان در وصال خدا باشه خیلی بهتره که یک عمر جاودانه داشته باشه که خدا درش رنگ نداشته باشه، چون این زندگی جز نکبت و بدبختی و فلاکت چیزی ازش سر نمیزن. نمونش هم هست شیطان. این شیطان اگر بخواد برای خودش جشن تولد بگیره، شما فکر میکنید چند تا شمع باید روشن کن؟ ما بهش بخوام بگیم بیا شمع رو فوت کنی، چند تا شمع رو باید فوت کنه به نظر شما؟ اگر تمام کارخانه های شمع سازی عالم جمع بشن تولید شمع کنن، قرنها طول میکشه.
بله.
تا به تعداد روزهای او شمع تولید کنه که بخواد خاموشش کنه، قرنها طول میکشه تا بخواد اینا رو خاموش کنه. این عمر جاودان، ولی جز نکبت چیزی از این عمر سر نمیزنه. چرا؟ چون در وصال حق نیست. اما یه وجود نازنینی مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها 18 سال در عالم عمر میکنه، ولی در وصال حق. و ببین چه چشمه هایی از نور که از دامن او سر میزنه. این همینه که حافظ میگه، میگه وصال او ز عمر جاودان به. عمر جاودان درسته کثیره ولی برکت نداره، ولی این وجود نازنینی که 18 سال عمر میکنه کوثره،
خیر کثیر،
کوثره. فرق است بین کثیر و کوثر. کثیر زیاد هست ولی برکتش خیلی کم،
خیری نداره
یا خیلی کمه، سود و خاصیتش خیلی. کوثر به اون چیزی میگن که کمه اما برکات فراوانه داره. انا اعطینا کن کوثر. فاطمه زهرا کثیر یه نفر، عمرش هم کثیر نیست، 18 سال، ولی کوثره، یعنی منشأ خیرات و برکات عالمه که تا ابد و دهر این خیرات و خوبی ها جاری و ساری است. وصال او ز عمر جاودان به. درسته چند سباهه، ولی به قول عرفا میگن انظر الى الاحدیه فتحش الى الابدیه. تا به خدا نظر کنی برای همیشه روزگاران مست و سرمست و شیدای او خواهش، اصلا تو باقی میشی، ماندگار میشی، جاودانه میشی، مثل خودش. خودش جاودانه است، تو هم جاودانه میشی. وصال او ز عمر جاودان به. چرا به؟ به خاطر اینکه انسان وقتی که اتصال به حق پیدا میکنه چیز دیگری میشه، جنس دیگری میشه. دقیقا مثل یه بذر، ببینید یه بذر بذارن کف دست شما، یه فوت کنی پرت میشه، حالا بگرد پیداش. اما همین بذر وقتی به این خاک وصال پیدا میکنه متصل میشه،
یه چیز دیگری میشه،
مقیم خاک میشه، یه چیز دیگری میشه، اصلا حیات پیدا میکنه، یه درخت تنومند و تناوری میشه که طوفان ها نمیتونن رو از جا جا کن کنن. وصال او ز عمر جاودان به. انسان هم مثل یه بذره که وقتی وصل بشه و به وصال حق برسه،
اتفاقا جاودانگی همونجا
همونه، چیز دیگری خواهد، اصلا کارش یه کار دیگری میشه، شکارش یه شکار دیگری میشه، دنبال یه چیزای دیگری تو این عالم میگرده. یک حکایتی داره مولوی در مثنوی، خیلی این حکایت زیباست، که میگه وقتی که انسان به حق متصل شد اصلا شکار او یه شکار دیگری میشه، متفاوت میشه با دیگران. یک سگی در کوی بر کور گدا حمله می آورد چون شیر دغا. میگه نابینایی داشت از کوچه میرفت، یک سگی هم از راه رسید و پاسکنان به این بیچاره حمله کرد. این فرد نابینا شروع کرد با اون سگ صحبت کرده، گفت کور گور میگیرند یارانت به دشت، هم جنسای تو هم نوعای تو میدونی الان کجا هستن؟ تو دشتن، تو صحران، اونا گور خر میگیرند، گور میگیرند یارانت به دشت، کور میگیری تو در کوی، این بد است. نگاه شکارت بخور، یه کور، یه عاجز،
زورت به من رسیده،
زورت به یه کور رسیده. تو باید گور شکار کنی نه کور شکار کنی. بعد مولوی میگه، میگه آن سگ دانا شکار گور کرد، هر سگی نمیره سراغ گور، اون سگی میره سراغ گور و شکار و شکارش قیمتی و ارزشمنده که یک دانایی و معرفتی داشته باشه. وین سگ بیمایه قصد کور کرد، اما سگ اگه بیمایه بود بیمعرفت بود
بردش همین بود.
حالا ممکنه شما بپرسید مگه سگم با معرفت و بیمعرفت داده؟ مگه سگ دانا و نادان داریم؟ میگه آره داریم، قرآن رو ببین. سگ چو عالم گشت شد چالاک زر، سگ چو عارف گشت شد اصحاب کف. از داناییش بود که دنبال سر هر کسی را نیفتاد، دنبال سر اصحاب کف را افتاد و ماندگار شد مثل اصحاب کف. الان نام سگ اصحاب کف کنار اصحاب کف جاودانه شد، ماندگار شد. یه سگ وقتی کنار خوبان قرار میگیره ماندگار میشه، اگه انسان کنار خدا قرار بگیره چه قیمتی پیدا میکنه؟ بعد میگه که سگ شناسا شد که میر سید کیست. میگه این سگ فهمید امیر کیه تو عالم، عمرا کیان تو عالم. گفت من دنبال اونا را بیفتم، هر طرف اونا رفتن من برم. سگ شناسا شد که میر سید کیست، ای خدا آن نور اشناسنده چیست. خدایا اون نوری که به اون سگ اصحاب کهف دادی به ما بده، یعنی اون نور معرفت ما مگه پیدا بکنیم شکار ما متفاوت میشه،
بتونیم حق رو از باطل
تشخیص بدیم، دیگه دنبال کور را نمیافتیم، دنبال گور را میافتیم. به سال او ز عمر جاودان به، خداوندا به من آن ده، یعنی همون عمر کوتاه در وصال خودت بده. خداوندا به من آن ده که آن
به
اون از اون عمر جاودانه خیلی شرف داره، خیلی بیشتر قیمت داره. به شمشیرم زد و با کس نگفتم که راز دوست با دشمن نهان
به.
کنار حرم علی ابن موسی رضا علیه السلام شما دیدید دیگه این خدامی هستن، اینا همه پرهای سبز و زرد و سفید خوشرنگی دستشون هست. هر کسی قول میده، شتاب داره، عجله داره، با اون پر نوازشش میکنن که مثلا قول نده، حواس جمع کنن، طرف برو اون طرف نرو. حافظ میگه دستگاه الهی اینطوری نیست، فکر نکنی اگر به وصال حق رسیدی اونجا با یه پر لطیفی نوازشت کنن. اونجا پر به دست ندارن، شمشیر به دست دارن. یعنی اونجا اگر کوچکترین خطا کردی دستتو قطع میکنن، محرومت میکنن، دستت به خیلی چیزا نمیرسه. یک قدم زد آدمن در ذوق نفس، مگه آدم بیچاره چیکار کرده؟ بهش گفته بودن که لا تقرباها به شجره، به این درخت نزدیک نشو. شیطان آمد و او رو نزدیک کرد. شیوهش هم قرآن بیان میکنه، اصلا شگرد شیطان رو خیلی زیبا بیان میکنه. میگه فأزلهم الشیطان. ببین شما میخوای یه بوته رو از دل خاک در بیاری، ریشه کن کنی، همون اول که ریشه کنش نمیکنی در نمیاد، دست خود زخمی میشه، میلغزونیش، این بر اون برش میکنی. این بر اون بر که شد دیگه بعد راحت میتونه بیرونش بکشی. مثل یه میخه تو دیواره، میخوای بیرون بکشم اول که نمیکشی، که یه چکش میزنه این طرف، یه چکش میزنه اون طرف، بالا پایین میلغزونیش به این طرف اون طرف،
یه خود سوز که شد
راحت. قرآن هم همین میگه، میگه فأزلهم الشیطان. شیطان دقیقا با آدم و حوا همین کار کرد، فأزلهم اینا رو لغزون با وسوسه های خودش. همون اول نتونست اینا رو که بیرون بکشه، که آروم آروم با خطواتی که داشت، کامهایی که داشت، اینا رو این برون بر کرد. خوب که این سستی رو در اینا دید، راحت اینا بیرون کشته شد. وقتی بیرون کشته شدن خداوند فرمود اه به تو برید بیرون. بعد جالب رحمت الهی هم انسان اینجا ببینه که قل نه به تو جمیعا فا اما یعتین نکم منی هدن. میگه حالا که دارید میرید ناراحت هم نباشید، من یه هدایت هایی برای شما میفرستم. فمن تبع هدای فلا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. یعنی یه فرصت های دیگه هم بهتون میدم، ناامید نشید، مایوس نباشید. برخورد های الهی رو شما نگاه کنید، کنارش رحمت هست، رحمت نهفته هست. یعنی خدا وقتی که بیرون میکنه راه هم باز میگذاره برای بازگشت، میگه تمام شد دیگه راهی برای بازگشت نداری، نه میگه راه هم هست، من یه هدایت هایی میفرستم، هر کس تبعیت کرد دیگه این خوف و حزن ها و نگرانی ها از دل او دور خواهد شد. حالا حافظ میگه دستگاه الهی اینجوریه، ببینید یه قدم آدم زد اون رو پرتش کردم. اینا شمشیر به دستند،
نه تعارف با کسی
ندارن. چون نزدیک شدی توقع اونا از شما خیلی بیشتره. آخه گاهی طرف میگه من که چند روز خوب شدم، من که نمازم میخونم، حجابم رعایت میکنم، چرا درد سرام داره بیشتر میشه؟ سرش همینه که به محض اینکه یک خطایی تخطی میکنی اونا شمشیر به دستند، حالتو میگیرن. اصلا یه اتفاقا دلیل نزدیک بودنته. و وقتا که دور بودی خیلی کار سنگینتری هم میکردی، هیچ از جهت روحی ملالتی هم پیدا نمیکردی،
اتفاقی نمیافتاد.
ولی الان اتفاق میافته، چون اینا شمشیر به دستن. حالا حافظ میگه من از این زخم شمشیرها کم نخوردم، به شمشیرم زد و با کس نگفتم، یعنی هیچگاه گلایه نکردم، شکایت نکردم. که راز دوست از دشمن نهان به. انسان وقتی بیاد این کارهایی که خدا باش میکنه و به ظاهر قهره اما باطنش مهره، بخواد با دیگران در میان بگذاره، مثل اینکه راز یک دوست رو با دشمن در میان گذاشته. چقدر زشته.
بله.
این هم همینطور به داغ بندگی مردن در این در به جان او که از ملک جهان به. اون وقتا برده ها رو بنده ها رو غلام ها رو داغ میکردن،
نشونشون
علامت گذاری میکردن. از داغ میشد فهمید که این بنده کیه مثلا. حالا حافظ میگه بندگی الهی هم همینطوره، با داغ ها، با باغ نیست، یعنی اولش داغه بله، آخرش باغ، آخرش بهشت. بعد میگه انسان این داغ بندگی رو بچشه، این سوزش ها و درد ها و ریاضت ها و رنج های بندگی رو تو عالم بچشه و حتی بر این آستانه تمام بکنه و عمرش تمام بشه، مملوک خدا باشه، به جان او که از ملک جهان به. به جان خودش قسم، به مراتب شرف داره که انسان اصلا پادشاه بشه و تمام جهان بشه قلم رو به ملک او، سرزمین در قلم رو به او. این خیلی شرف داره.
حتی رسیدن به این نکته و به این نقطه در واقع خیلی معرفت میخواد.
ولی همین که ما بفهمیم یه همچی جایگاهی هست و یه همچی کسانی هستن
که چشیدن
خود این یه مقدار انسان رو وسوسه میکنه دیگه.
ما هم بریم ببینیم چه خبره،
ما هم بریم ببینیم نکنه واقعا خبری باشه. میگه بندگی خدا به مراتب از پادشاهی بالاتر. بازی قصه ای داره مولوی در مثنوی به همین حقیقت خیلی لطیف اشاره میکنه. گفت شاهی شیخ را اندر سخن، چیزی از بخشش ز من درخواست کن. یه پادشاهی به یه پیر عارفی گفت که خب ما ناسلامتی پادشاهی، تو هم که چیزی نداری، خب یک چیزی از ما طلب کن، یک چیزی از ما بخوا. خیلی اون شیخ بهش برخورد، گفت من از تو چیزی بخوام؟ من دو بنده دارم و ایشان حقیر، وان دو بر تو حاکمانند و امیر. من دو تا بنده دارم، اینا همیشه در خدمت منن، در رکاب منن، بندگی میکنن. همون دو تا بر تو دارن پادشاهی میکنن، بر تو دارن امارت میکنن. من از تو چیزی بخوام، اگه قرار کسی هست کسی چیزی بخواد، تو باید بخوای نه من. گفت شه آن دو چند، آن زلت هست. گفت اشتباه میکنی، چی اون دوتا؟ که تو امیر اونهایی، من اسیر اونها هستم. تو بر اونا پادشاهی میکنی ولی اونا بر من
پادشاهی
میکنن. گفت شه آن دو چند، آن زلت هست. گفت آن یک خشم و دیگر شهوت هست. خب ببین تو اسیر خشمی، وقتی خشم میاد هرچی اقتضای خشمت باشه هم کار میکنه، اما این خشم بنده منه، در مشت منه، هیچ کار من نمیکنه، من امیری میکنم بر خشم خودم. شهوات بر تو غالبن، بر تو مستولین، بر تو مسلطن، ولی من عکس تو، من بر اونا امارت میکنم، پادشاهی میکنم، اونا در چنگ من هست. بعد گفت به بن مولوی، اینجا خیلی لطیف میگه، میگه ببین اصلا دنیا وارونه است. به اونی که باید بگن پادشاه میگن گدا، به اونی که باید بگن گدا میگن پادشاه. بعد یه مثال قشنگی میزنه، میگه عرب ها رو ببین، مر بیابان را مفازه نام شد. عرب ها به بیابان میگن مفازه. مفازه یعنی محل رهایی، محل نجات. واقعا بیابان محل رهاییه یا محل هلاکته؟ مهلکه است یا مفازه است؟ میگه این مردم اینه، به مهلکه میگن مفازه. خب معلومه که به گدام بگن پادشاه، طبیعیه.
تا معیار چی باشه؟
تا معیار چی باشه؟ خدا را از طبیب من بپرسید که آخر کی شود این ناتوان
به.
در روایت داریم که انتم کالمرضى و رب العالمین کالطبیب. مردم شما بیماری و خدا طبیب. اصلا یکی از نامهای خدا همین طبیبه. حالا حافظم خداوند رو با همین وصف یاد میکنه، میگه شما رو خود به خودش قسم بگید که چرا این طبیب بالین من نمیاد؟ او که میدونه که تمام دردهای من به دست او درمان میشه. خدا را از طبیب من بپرسید که آخر کی شود این ناتوان به. یه بار یه خطایی کرده، یه شمشیری خورده، او رو پرت کردن، میگه خب حالا ازش بگید بالاخره وقتی نرسیده که بیاد تبابت کنه، ما رو درمان کنه، ما رو دوباره به وصل و به سال خودش برسونه. مگه اگر انسان به او اتصال پیدا بکنه، او بیاد بالین سر انسان، چه اتفاقی میفته؟ در بیت بعد خیلی لطیف میگه، میگه گلی کان پایمال سرو ما گشت، بود خاکش زخون ارغوان. میگه ببین، او اگر پا رو گل بگذاره گل میشه، پا بگذاره رو گل گل خواهد شد، قیمت پیدا میکنه، برخلاف دیگران پا بذارن رو گل گل میشه، ولی این پا بذاره روی گل
گل گل میشه.
گلی کان پایمال سرو ما گشت، بود خاکش، خاک اون گل بهتر خواهد شد، بود خاکش ز خون ارغوان. ارغوان یه گله دیگه،
بله.
رنگش هم رنگ سرخه، به رنگ خونه، به همین خاطر میگن خون ارغوان. یعنی این گل وقتی او پاروش بگذاره رنگی پیدا میکنه، سرخی پیدا میکنه که از سرخی گل ارغوان زیباتر، چون زیبایی گل ارغوان با رنگشه دیگه، میگه این از او زیباتر میشه،
اگر گل از اون زیباتر میشه،
قیمتی تر میشه،
ارزشمندتر
میشه. من میخواد اشاره به خودش داره دیگه، میگه منم از خاکم دیگه، منم گلم دیگه، من از گل آفریدم دیگه. قرآن میگه شما رو از گل آفرید، میگه اگه اون پارو ما هم بگذاره ما گل میشه. چرا من میخوام او بیاد بالین سرم؟ به خاطره که او پارو هر چی در هر گلی بگذاره گل میشه، منم گلم دیگه،
میخوام ارزشمند بشم،
میخوام یه اتروبوی تو عالم پیدا کنم، یه لطف و لطافتی تو این عالم پیدا کنم. به خلدم دعوت ای زاهد مفرما، که این سیب زنخ زان بوستان
به.
میگه منو دعوت به بهشت نکن، به بهشت جاودانه. چرا؟ که این سیب زنخ زان بوستان به. عرض کردید که از عناصر زیبایی در گذشته این چاله و گودی زیر چانه بود، که به این چانه میگفتن زنخ، زنخ دان. و چون این چاله وقتی قرار میگیره زیر چانه، به شکل اون قسمتی از پوست و سیب تداعی میکنه که اون چوبکش هست،
که یه فرو رفتگی داره،
بهش میگن سیب زنخ. به همین تناسب، چون یکی از عناصر زیبایی بوده، حالا وقتی این سیب زنخ رو در باب خداوند به کار میبره، اشاره به جمال حق، به زیبایی حق. میگه من همین که محو جمال حق باشم، به مراتب پیش من قیمتی تره از اون بوستان بهشت، که هر کس درش قرار بگیره در اونجا مخلد و جاودانه خواهد بود. دلا دائم گدای کوی او باش، به حکم آن که دولت جاودان به. میگه مگه نمیخوای دولت جاودانه ای داشته باشی؟ برای همیشه دولتمند باشی، برای همیشه آقا باشی. راهش یک راه بیشتر نیست، دائم در خانه او باش. اگه دست دراز میکنی برابر او دست دراز کن، نه برابر هیچ کسی. اگر چیزی میخوای از او بخوا. دلا دائم گدای کوی او باش، به حکم آن که چرا؟ به دلیل این که دولت جاودان به، و دولت جاودان هم در گدایی آستان حق. جوانا سر متاب از پند پیران، که رای پیر از بخت جوان به. بخت اقبال گاهی وقتا به جوان رو میکنه، میگه این بخت و اقبال خیلی خوبه، ولی اگر یه پیر یه نصیحتی کرد و اون نصیحت گوش کنی، اون نصیحت از این شانس و اقبالی که در جوانی نصیب شده به مراتب بهتره. چرا؟ چون این اقبال نمیمونه، این بخت نمیمونه،
که خیلی وقتا ما مغرور
مغرورت میکنه. ولی اون پند پیر اگه آویزه گوشت بکنی، اون سعادتمندت میکنه، اون جاودانت میکنه. جوانا سر متاب از پند پیران، کرای پیر از بخت جوان. تدبیر یک پیر یک ساله به مراتب قیمت و شرف داره نسبت به
بخت و اقبال،
بخت و اقبال و شانسی که نصیب یک جوان
میشه
زود گذر. شبی میگفت چشم کس ندیده است، ز مروارید گوشم در جهان به. بعضی ها مروارید تو گوششون میکنن، خب زیباست، ولی حافظ میگه اول همه که نمیتونن مرواری تو گوش کنن، مال خانوم هست. خانم هم که همه ندارن که این مروارید رو بگوش کنن. ولی من یه چیز به شما میگم و اونم این که بیاد گوشتون یه کاری بکنید که مروارید بشه، یعنی مثل مروارید قیمتی بشه. گوش من مثل مروارید قیمتیه، چون گوش شنواست. خدا از ما گوش میخواد، میگه اگه گوش به من بدید منم به شما چشم میدم. یه معامله است دیگه، میگه من به شما چشم میدم که حقیقت ها رو ببینید، واقعیت ها رو ببینید، کلا سرتون نره. شرط این که من به شما چشم بدم اینه که شما من گوش بدید، یعنی هر چی من میگم
گوش کن،
شما گوش کن.
اون وقت اون دیدن دیگه این دیدن ظاهری نیست،
چیز دیگری خواهد شد. گفت شبی میگفت چشم کس ندیده است، شبی محبوب من به من میگفت چشم هیچ کس ندیده است، ز مروارید گوشم در جهان ده. بگو گوش تو واقعا مرواریده، تو شنوا هستی، تو حرفای ما رو خوب گوش میکنی. اگرچه زنده رود آب حیات است، ولی شیراز ما از اصفهان به خیلی تمثیل لطیفیه. خب اصفهان زاینده رود داره دیگه، اصلا حیات و سرسبزی و خرمی اصفهان هم به خاطر همین زاینده رودش، شهرتش هم یه بخشش به خاطر همین زاینده رود. شیراز خب زاینده رود نداره دیگه. حافظ این زاینده رود رو نماد داشتنها گرفته.
درسته.
میگه ببین اصفهان یه چیزی داره، شیراز نداره، ولی شیراز پیش من خیلی بهتر از اصفهان. یعنی گاهی وقتا نداشتنها خیلی بهتر از داشتنها.
تا ما چجوری نگاه بکنیم؟
اصفهان زاینده رود داره، نگاه بکنه همه کنار زاینده رود متوقف شدن نشستن. شیراز نداره، همه در حرکتن. آدم ساکن بشه بهتره یا در حرکت باشه بهتره؟ میگه نداشتنها انسان رو به حرکت در میاره. خیلی خوبه. من گاهی مثال میزنم، میگم یه تسبیح، شما ببینید چرا این دانه‌هاش حرکت میکنن، چون یه قسمتش خالیه.
بله.
به خاطر اون قسمت خالی است که دانه‌ها حرکت میکنن.
بله.
نداشتنها هم همینطوره، مایه حرکت میشن. لذا امام سجاد علیه السلام به صحیفه داره که وجعل شکری لک علی ما زویت عنی او فر من شکری ایاک علی ما خولت عنی. خدای من هم بر دادهات شکر میکنم،
هم بر ندادهات،
ولی یه کاری بکن شکر من بر ندادهات بیشتر بشه. چرا؟ چون داده های تو انسان رو متوقف میکنه، گاهی متوقع میکنه، ولی نداده ها انسان رو به حرکت در
مقدمه میاد. حرکت
مقدمه سلوک انسان میشه. چون انسان وقتی دستش خالی بود خب راحت تر حرکت میکنه تا اینکه دستش پر باشه،
تا میره که برسه
میره که دستیابی پیدا بکنه. سخن در دهان دوست شکر، ولی کن گفته ی حافظ از آن به. میگه بله دوست هر چی بگه دوست دیگه، شیرینه حرفش مثل شکر شیرینه، ولی یاد باشه حرفهای من از هر شکری شیرین تره. خودشو تحویل نمیگیره، به یه جایی رسیده که دیگه خودی در کار نیست. توجه میکنید؟ حالا شما زیاد جامعه رو میخونی، سر تا پا اهل بیت دارن خودشونو وصف میکنن. یعنی چی؟ یعنی اینا آدمای هستن که خودشون رو محور قرار دادن، خودپسندن. نه، خودی نمانده، یعنی جز خدا چیزی نمیبینن. مثل کاسبی که از جنسش تعریف میکنه، شما ناراحت نمیشیم یا خب جنس خوبی داره تعریف میکنه، اینا هم شدن دیگه جنس خدا، جنس خودشون نیست.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. خداوندا مرا آن ده که آن به. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاجی رنجبر از شما، خیلی ممنون از همراهیتون، از اینکه تا این لحظه همراه ما هستید، با برنامه خودتون سمت خدا همراهید. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم و انشالله ثواب تلاوتش بهره مند بشیم. آیات 36 تا 44 سوره مبارکه انعام رو امروز با هم تلاوت میکنیم. صفحه 132 مصحف شریف برمیگردیم، انشالله همراه تو خواهیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إن
إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم در ایام فاطمه اول امشب شب شهادت از صدیقه طاهره است چه خوب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی اون حضرت و انشالله هممون از ثواب برکاتش بهره مند بشیم. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم. اشاره قرآنی رو حاجی رنجبر بفرمایید، ان شاءالله در ادامه وارد فرازهای نورانی زیارت جامع کبیر بشیم.
نی رو دیدید دیگه؟
بله،
بالاش چند تا سوراخ هم تعبیه شد. این نوازنده وقتی که در این نی میدمه با انگشتان خودشون سوراخ‌ها رو باز و بسته میکن.
درسته،
بعضی باز بعضی بسته. به خاطر همین باز و بسته شدن‌ها هم هست که یک نوای خوشی ازش شنیده میشه. اگر تمام این سوراخ‌ها رو با انگشتان خودش ببنده دیگه اون صدای خوش ازش شنیده نمیشه، یا همه اون سوراخ‌ها رو باز بگذاره باز هم همینطور. وقتی شما صدای خوشی رو میشنوید
که اینو باز و بسته بشه،
خداوند هم همینطوره. ببینید انسان مثل یه نی میمانه. خداوند اگر کسی رو بخواد و بخواد در این عالم یک صدایی از خودش به جا بگذاره، گوشنواز باشه برای اهل عالم، همه درها و دریچه ها و روزنه ها رو روش باز نمیگذاره، بلکه یه کارایی میخواد بکنه نمیشه، یه تصمیماتی میخواد بگیره نمیشه، یه معامداتی میخواد انجام بده نمیشه، یه کارایی هم میشه، یعنی بعضی راه ها رو براش باز میذاره، بعضی راه ها رو براش بمبستش میکنه. و با همین هاست که این انسان یک نوای خوشی و یک یاد خوشی، نام خوشی رو از خودش در عالم به یادگار میگذاره. لذا مولوی در یک غزلی خیلی لطیف میگه، میگه ای خدا یک راههایی بس، ناراحت نباش، یه راهی باز میگذاره، هل نومید نباشی که تو را یار براند، گرت امروز براند، نه که فردات بخواند. و اگر بر تو ببندد همه رهها و گذرها، ره پنهان بنماید که کسان راه نداند. میگه اگر امروز یه راههایی بس، ناراحت نباش، به هم نریز، یه راه های دیگری باز میکنه که به فکر و خیال هیچ بنی بشری نخواهد. میخواد بگه خداوند نقشه همون نوازنده رو داره، یه راه هایی رو میبنده، یه راه هایی رو باز میکنه، مگر اینکه بخواد کسی رو عذاب کنه. اگر بخواد کسی رو عذاب بکنه، یکی از عذابهای دردناکش اینه که همه درها روش باز میگذاره،
باز میگذاره.
یعنی هر کار بخواد میتونه انجام ده، اصلا شرایط فراهمه. میگن دست به خاکستر میذاره طلا میشه، یک همچین وضعیتی پیدا میکنه. این حقیقتی است که در یکی از آیاتی که امروز تلاوت شد بهش اشاره میشه، میگه فلم ما نسو ما ذکرو به، وقتی که اینها آیات ما رو نادیده گرفتن، فراموش کردن، به پشت سر انداختن، فتحنا علیهم ابواب کل شی، تمام درها، روزنه ها، دریچه ها روی اینا باز کرد. نتیجه میشه مثل اون نی که تمام حفره هاش و سوراخ هاش باز باشه. آیا شما صدای خوشی از او خواهشندی؟
اصلا
امکان ندارد. میگه از اینها هم یاد خوشی، نام خوشی، ذکر خوشی در این عالم به جا نخواهد.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. من یادآوری میکنم برای دریافت فایل های صوتی و متنی برنامه میتونید به سایت هم مراجعه بکنید. دعوت میکنیم که از بخش های مختلف سایت هم بازدید بکنید، دیدن بکنید، نکات خوب و لطیفی در بخش های مختلف سایت هست، حتی پیام های شما که انشالله مورد استفادهتون قرار بگیره، همینطور نرم افزار برنامه سمت خدا که فایل های صوتی و شنیداری برنامه رو میتونید بر روی گوشی های تلفن همراه خودتون داشته باشید. وارد فرازهای نورانی زیارت جامع کبیره میشیم، رسیدیم به این فراز که اهل بیت حفظتن به سر هست.
ببین نیروی برق یک آثاری داره دیگه، یک هنرهایی داره، در یه دستگاه وارد میشه ایجاد سرمایش میکنه، در یه دستگاه ایجاد گرمایش میکنه، در یک دستگاه دیگه چرخش و حرکت رو ایجاد میکنه، در یه دستگاه دیگه پرواز رو پدید میاره، به یه در میخوره باز میکنه، به یه در میخوره میبنده. اینا هنرهایی است که نیروی برق داره، انرژی داره. نیروهای معنوی هم دقیقاً همینطوره. چطور از یک نیروی برق این همه هنرهای متضاد شما می‌بینی؟ نیروهای معنوی هم دقیقاً همینطوره. به یکی از بالاترین نیروهای معنوی اسم اعظم، که هر کسی این اسم اعظم رو داشته باشه خیلی کار عظیم است. اصلا میتونه مرده رو زنده کن، میتونه زنده رو مرده کن، میتونه با مرده ها حرف بزنه، میتونه در هوا راه بره، میتونه روی آب راه بره، میتونه برابر شما غیب بشه، در کنار شما باشه و شما او رو نبینی، میتونه در اشیا تصرف کنه، میتونه در اشخاص تصرف کنه، میتونه این آدم رو به هر شکلی که اراده بکنه در بیاره.
همین کراماتی که ماها مکرر شنیدیم،
از همین یک اسم اعظم سر میزن. در شرح نهج البلاغه مرحوم خویی صفحه جلد 4 صفحه 307 یک ماجرای از جنگ صفین یاد میکنه. میگه در جنگ صفین آب رو بستن بر یاران امیرالمومنین. خب این یاران هم یاران ترد و شکننده بودن. لذا حضرت مالک گفت مالک برو و به اون فرماندهی که مأموریت داره بگو که علی گفت ما مقدار آب نیاز داریم، اجازه بدید نیروهای ما بیان آب بردارن. مالکم رفت و اونم گفت چشم و بسم الله اینام رفتن برداشت. معاویه تا شلیر این فرمانده رو احضار کرد، تو به چه مجوز این کار کردی؟ مگه من تو رو مأمور نکرده بودم؟ گفت امر عاص آمد بگو. امر عاص رو احضار کرد، گفت تو گفتی؟ گفت نه، من رو هم اطلاع ندارم. این فرمانده رو عزل کرد، یه فرمانده دیگری گمشت. دوباره امیرالمومنین به مالک فرمود برو بگو یاران ما به آب نیاز دارن. اینم آمد گفت و اونم گفت چشم برن بردار. دوباره معاویه شنید، ناراحت شد، عصبانی شد، اینو احضار کرد، گفت که به چه مجوزی اجازه دادی؟ گفت یزید آمد با. گفت پدرم گفته اجازه بده این آب بردار. یه نفر سومی گماش، گفت ببین اونجا میستی، حتی اگر منم آمدم و گفتم اجازه نمیدی مگر این انگشتری خودم رو به تو بدم، علامت این باشه. باش. برای بار سوم امیرالمومنین مالک و فرستاد، گفت از او بخواد
درخواست آب بکن.
اینم اجازه داد. معاویه خواستش، گفت مگه نگفتم اگه من هم آمدم گفتم تو نباید گوش بدی؟ مگه انگشتریم بدم؟ گفت چرا، خود شما آمد، اینم انگشتریم. بعد اونجا معاویه میگه هاذا من دواهی علی، این از شگفتی هاییست که گاه گاهی علی از خودش نشون میده. این شگفتی ریشه در همون اسم اعظم داره. اسم اعظم رو خداوند در اختیار این نازنینان به عنوان یک سر قرار داده، لذا به اینها گفته میشه حفاظتن
لسر. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم، خیلی ممنون از همراهیتون. فردا هم انشاءالله خدمتون میرسیم با حضور جای فرحزاد، مهمان خانه های میزبانی شما خواهیم بود. حاجی رنجبر دعا بکنند و همه انشاءالله
همون دعای زیبای حافظ، خداوندا به من آن ده
که آن به. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. انشاءالله همه تون در پناه قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام باشید. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. متشکرم از شما حاجی رنج بر، سپاس گذارم.
السلام
علی
ائمه الهدى ومصابيح الدجى وآلام الصبا وذوي النهار وأولي الهجى وكهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى والدعوة الحسنى وهجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى ورحمة الله وبركاته. السلام على محل معرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله وحفظة سر الله وحملة كتاب الله وأوصياء نبي الله وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله ورحمة